دوازدهم آذر ماه 92 درس تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وآشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. آية 19 سورة نساء. شأن نزول آية را خدمت شما عرض کنیم. در مجموع البیان اینجور داره: قیل ان ابا قیس ابن اسلت لما مات عن زوجته کبیشه، در بعضی از مصادر کبشه است، یه ندار، بنت معن، بنت معن ابن قاسم، القا ابنه محسن بساد بن ابی قیس صوبه علیها فورس نکاحها ثم ترکها ولم یقربها ولم ینفق علیها. داستان این بود است که در عرب جاهلی، در عرب جاهلی وقتی کسی میمرده، زن او نه تنها ارثی نمی برده است، بلکه زن هم جزء اموال به ورثه منتقل می شده است. یعنی یکی از اموال را هم زن حساب می کردن و زن به ورثه منتقل می شد. اگر زن خودش از متوفا فرزند داشت، میگذاشتنش در سهام فرزندش. اگر از متوفا فرزند نداشت، یکی از ناپسری ها با انداختن یک صوب پارچه بر روی سر زن میگفت که من این زن رو برمیدارم. یعنی اگه پارچه رو رو سر زن مینداخت، یعنی این در سهام منه، کسی دیگه متعرضش نشد. وقتی زن در سهامش می آمد، چند کار می تونست بکند. می توانست خودش نکاحش کند، یعنی به جای پدر زن پدر را نکاح کند. نکاح زن پدر جایز می دانست. اینا عرب جاهلی است. می توانست این خانوم رو شوهر بدهد و مهرش را بگیرد. اگر نمی خواست خودش نکاحش کند، شوهرش بداد، اما مهر را این می گرفت. و می توانست ضعیفه را همین جور نگه دارد تا زن بمیرد و اموال زن به او ارث برسد، مایملک زن رو تصرف کند. مادر خودش نه. اگر مادر خودش، اگر زنی بود عرض کردم که مادر که فرزند از متوفا دارد، اون میرفت داخل سهم الارث فرزندش. هیچی، به عنوان مادر، به عنوان مادر مراقبت ازش میکرد. اما جایی که زن از متوفا فرزندی نداشت، اگر فرزند نداشت، هر کدوم از پسران که میخواستن پارچه‌ای بر او میانداختن و بعد به این سه وجه رفتار میکردن. میخواستن نکاحش میکردن، چون این اینا دیگه مادرشون که نبود، زن باباشون بود. وقتی مادر بود نه 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 مادر رو نکاح نمی کردن. نه مادر در سهام فرزند داخل می شد و دیگه به عنوان یه مادر از اون مراقبت می کرد. اما جایی که فرزند نداشت او را پارچه ای بر سرش می انداختن، یکی از سه کار رو باش می کردن. یا نکاحش می کرد پسرش، یعنی ناپسری، یا شوهرش میداد و مهرش رو تصرف میکرد، یا همین جور نگرش میداشت تا بمیرد و اموالش بهش برسد. این سه قسم رفتاری بود که در عرب جاهلی با زنها میکردند. آیه شریفه رد این اعمال، ابطال این سنت جاهلی است که خدمت شما عرض کردیم. خب اونی که میخواستم بخونم و گفتم از خارج دیگه نمیخواد
بخونم.
یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنینه، یا که حرف ندا، یا ندا و ایو اسم منادا، ها تنبیه، الذین اسم موصول از ایو یا عطف بیان ایو، آمنو هم که فعل ماضی و فاعلش صله اون موصول. خطاب به این مؤمنین میکند، چرا؟ چون میخواد سنت جاهلی را ابطال کند. بنابراین کسانی سنت جاهلیت را نفی میکنند که مؤمن باشند، ولذا خطاب به یا ایها الذین آمنو. لا یحل لکم، لا یهلو، لا حرف نفی، یهلو فعل مضارع منفی، اسم موصول الذین، نه نه اسم موصول، لا یهلو فعل مضارع منفی، لکم حلال نیست برای شما، جار و مجرور، ضمیر لکم هم که برمیگردد به همین الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، حلال برا شما نیست. حلال نیست یعنی چی؟ یعنی حرام است دیگه. وقتی چیزی حلال نیست دیگه نقطه مقابل حلال یعنی حرام است. حرام است برای شما ای مؤمنین، انترس النساء کرحن، ان مصدریه ناسبه، ترسو فعل مضارع منصوب و فاعلش. خب حلال نیست برای شما انترسو، ان مصدریه با بله ما بعدش، ترسو به تعویل مستر فائل لا یهلو، یعنی لا یهلو لکم ارس، بله لا یهلو لکم ارس و نسا، ان نسا مفعولون بهش، مفعولون به لا یهلو، درسته؟ لا یهلو که شما ارس ببرید، یا مفعولون به ترسو ارث ببرید شما، ترسو مفعولون به ترسو، که زنها را ارث ببرید شما. خب اونم در حالی که کرهن یا حال بگیرید، یا مفعول لعجله بگیرید، یا نایب از مفعول مطلق بگیرید، فرق نمیکنه هر کدوم که میخوان بگیرید، بله تفاوت. در هر صورت در حالی که اون زنها کراهت دارن، خوش نمی دارن، بدشون میاد، شما از اونها ارث ببرید، در حالی که اونها نسبت به این توارث شما که ازشون ارث ببرید کراهت دارن. توارث کرهی رو خدمت شما عرض کردی، این سه صورتی بود که سنت جاهلی بود. توارث کرهی یعنی پسر شوهر زن رو ارث می برد نکاحش میکرد، در حالی که زنه حق نگفتن دیگه نداشت، باید در اختیار او می بود. این یکی، پس زن رو به ارث برده بود دیگه، حالا بزرگتر بود یا کوچکتر اینا خیلی مهم نبود، لکن به طور طبیعی کوچکتر بودن، چون عربا همین حالاش هم 80-90 سالشه یه دختر میگیره، بنابراین پسرش وقتی خودش 90 سالشه، پسرش خیلی هم که کوچیک باشه 60 سالشه، دخترکی که جناب شیخ عشیره گرفته است 15 سالشه، توجه میکنی؟ و بنابراین اینا ارث میبرد، این ناپسر، این ناپسری ارث که میبرد نکاحش میکرد. حال کنه ای که معلوم نبود زن راضی باشد، یه وقت کراهت داشت این نکاح را، اما حق نگفتن نداشت. این یه قسمش. یه قسم دیگه گفتیم خودش نکاح نمیکرد، شوهرش میداد، دخترک را شوهر میداد به غیر، لکن مهرش را میگرفت، میگفت من مالک مهرم، مهر را باید به من بده تا دختر را زن را بهت بدم. این هم قسم دوم. قسم سوم هم گفتیم این را نه شوهر میداد، نه خودش نکاح میکرد، همین جور رها میکرد تا بمیرد، میمرد اموالش را تصاحب میکرد. این سه قسمی توارثی بود که در سنت جاهلی بود و قرآن میگه این عبارت است از این که شما زنها را در حالی که اینا کره دارند، مکروه میدارند، خوششون نمیاد و نمیپسندند، شما اینا را بخن ارث ببرید، این لا یحل لکم، بر شما حلال نیست، این حرامه بر شما. پس با همین اجازه بدید تا همین جا ابطال کرد سنت عرب جاهلی را که این نه هر سه طریقه باطل است. اونا حال میگیرد لکن منحصر به کراهت زن نیست. حالا اگر یه زنی هم هست که پسر شوهرش را میپسندد با اون نکاح کند، بازم نمیشه، توجه میفرمایید؟ یعنی کراهت حاله، اون حالم که نباشد حکم ثابت است، لکن کرهنش قید ببینید به صورت غالبی اطلاق می شود. خب مرحوم آقای طباطبایی در المیزان اینجا یه بیانی دارن، می فرماین ما این قید کرهن رو توضیح بگیریم یا احتراز بگیریم، قید احترازی بگیریم یا قید توضیحی بگیریم. ثم می فرماین که اگر قید احترازی بگیریم خب نمی سازد، یعنی اون جاهایی که این کرهن نیست، اینا زنا بدشون نمیاد، اشکالی نداره، اینجوری نیست که. قید توضیحی هم بگیریم اینم درست نیست. قید توضیحی یعنی این کراهت که زنها بدشون میاد توضیح میداد همون توارث رو، خب اینم درست نیست، توجه میفهمم؟ علیزاد کنه کلمتحیرن که قید رو چی بگیرن؟ میگن قید رو توضیحی بگیریم درست نیست، احترازی هم بگیریم درست نیست، و هم میمونن که قید رو چی بگیرن؟ خیلی واضحه، عجیب است از علامه بزرگ طباطبایی رحمت الله علیه. قید غالبیست، غالبا در یه چنین توارثی زنها کراهت داره، بله توضیح نمیشه غالب، لکن حالا اگر یک زن پدریست که اگر ناپسریش نکاحش کند خوشش میاد، توجه میفرم این قید غالبیست، این خلاف فردی نادریست که وجود داره، یا دلش میخواد که زن که ناپسری او رو شوهر بدهد و مهریه رو ناپسری بگیرد، یا دلش میخواد بمیرد و بعد موتش اموالش به ناپسری منتقل بشه، اینا هست، نمیگم یعنی اینا فرد غیر غالبه، غالبا اینجور است که زنها مکروه میدارن، بدشون میاد این رو. بنابراین قید رو قید غالبی بگیریم و مطلب حل میشه.
قید غالبی بگیریم و اصلا تغییر در معنی ایجاد میشه، منفعتی چیه؟ اصلا نبودم هم کل آدم.
قید غالبا چنین است. غالبا زنها توجه میفرمایید، قید قید غالب که باشد، مثل ربائبکم اللاتی فی حجورکم، فی حجورکم قید غالبی است. اگر زنی که شما او را نکاح کردید و بعد از شما هم رفت یه شوهری کرد و از اون شوهر بعدی صاحب فرزند شد، بازم اون ربیبه شماست. درسته؟ بازم اون ربیبه شماست، در حالی که در هجر شما هم نیست، قید غالبی است. لکن غالبا زنها که شوهر میکنن، دختر بچه‌ای که دارن با خودشون میارن خانه شوهر، ولذا قید قید غالبی است. اینجا هم شما کرهن رو قید غالبی بگیرید، نگون که ظهور قید خلاف قید غالبی است. درسته؟ به ظاهر اولیه قید این است که قید احترازی است، لکن قید احترازی اینجا معنا پیدا نمی کند. چرا؟ چون اگر زن خوشش هم بیاد درست نیست. یعنی اگر زن خودش هم مایل باشد صحیح نیست. پس اگر نه تنها کره ندارد بلکه میل دارد، میل دارد ناپسریش نکاهش کند، درست نیست دیگه؟ میل دارد که مهرش رو ناپسری بگیرد، اینم درست نیست. مهر مال کیه؟ آقای ظفر؟ مال خود ظفر. بله بگیرد ببخشد به ناپسری، حرفی نیست. اما مستقیما ناپسری مهر رو بگیرد ولو زنه میلم داشته باشد صحیح نیست. مهر مالکش کسی است که صاحب بزه. بنابراین ملاحظه میفرمایید قید ظاهرش احترازی است، اما نمیشد به قید احترازی اینجا عکس کرد. قید توضیحی هم نمیتوند باشد و چشو عرض کردیم. بنابراین ما مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف رو تصدیق میکنیم، نه قید احترازی است و نه قید توضیحی است، هیچ کدوم نمیتوند باشد. تا اینجا با ایشون همراهی. اما چه قیدی است؟ قید غالب است، مثل فی حجورکم ربائبکم اللاتی فی حجورکم، قید غالب است. بنابراین ولو کرهن هم نباشد بازم حلال نیست، به صورت غیر قید غالب است.
باشه یا نباشد فایده
داره حضورش توی این به نحو غالب اینجوریست که زنها کراهت میشمارن، مکروه میدانن. حالا اگر مکروه هم ندونن بازم حرام است. واب عاطفه اینه هم قید فی حجورکم دیگه. شما پس بگوی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، فی حجورکم اونجا چه خاصیتی داره؟ هر خاصیتی فی حجورکم اونجا دارد، اینجا کرهن داره. ولا تعزلوهن، خب لا اینجا تکرار شده، چون لا واو که عاطفه هست، لا تعزلوهن واو عاطفه، این عطفش میکنه به لا یحلو. درسته؟
بله.
وقتی که البته بله عطفه به انترسون نساز، عطف میکند به انتر سنسا. وقتی عطف به انتر سنساس، لا یحل خودش نفیه، حلال نیست که زنها را ارث ببری و حلال نیست که اونها را عزل کنید. حالا عزل را عرض میکنیم یعنی چی؟ خب پس عزل نکنید، لا اینجا میشه لای زائد، چون دوتا نفی که میشه اثبات، که این نمیخواد اثبات کنه، میخواد نفی کنه. بنابراین لا زائده است، لکن به جهت تأکید نفی آمده. تعزلوهن فعل مضارع منصوب، و فاعلش، هنم مفعولش. خب منصوب به یه ان ناسبه ایست؟ نه، منصوبه به همون عرض کردم ان انترسوس، چون عطف به انترسوس و لذا منصوبه چون معطوف بر اوست. عزل یعنی چی؟ عزل یعنی منع، یعنی تضییق، یعنی تشدید، یعنی کار را بر کسی سخت گرفته. می فرماد و حلال نیست بر شما که نسبت به زنها سخت گیری کنید. انواع و اقسام فشار را و سخت گیری ها را نسبت به زن میارد. چرا؟ لتذهبوا به بعض ما آتیتموهن. ل حرف جره برای تعلیل میاد. برای چی شما برشون فشار و تضییق و تشدید و سخت گیری میکنید؟ به جهت اینکه تذهبوا، فعل مضارع، لتذهبوا مضارع منصوب باز، ان مضمره ای که بعد لام قرار میگیره با فاعلش، به خاطر ای که شما میخوان ببرید به بعض ما آتیتموهن، بعض اون چیزایی رو که بهشون دادید میخوان چی؟ میخوان اینا رو با خودتون ببرید. یعنی وقتی میخوای طلاقش بدی، رهاش کنی، میخوای بعض آنچه که به او به عنوان مهر پرداخت کرده ای ازش پس بگیری. حالا به جهت این که میخوای پس بگیری، انواع فشارها، سختگیریها، اذیت و آزارها را به این زن بیچاره وارد میکنی که حالا یه قسمتی از مهر رو به تو بذل کند، ببخشد، یا این که مال دیگری بهت ببخشد. یعنی میگه مهر رو که ولش کن، اگه میخوای طلاقش بدم 200 میلیون بده تا طلاقش بده. توجه میفرمایید؟ به پدر ضعیفه میگه. خب وگرنه کتک میزند، انواع و اقسام آزارها و اذیتهای جسمی و روحی رو به سر زن بیچاره میارد. توجه میکنید؟ این حرکتها جایز است؟ میفرماید نه. ولا تعذلوهن، به زنها زیغ و زحمت و اذیت و آزار نکنید به خاطر اینکه بعض ما آتیتموهن را بخن ازشون پس بگیرید. میخوای طلاقش بده، میگه مهرت رو ببخش تا طلاقت بده. نمیخوای بشین تا چی؟ مواد رنگی دندونات بشه. توجه میکنی؟ خب این زیغه بر زنه، داری آزار میدی، داری اذیت میکنی. توجه میکنی؟ او داستان ارث، اینم بعض حقوق دیگر زنه، اینم نه نه، او تمام شد، او ابطال سنت جاهلی تمام شد. حالا میگد حق نداری زن رو اذیت کنی که ازش یه چیزی بگیری. حالا این چیز میخواد مهری باشد که خودت بهش دادی، یا میخواد اموالی که زن داره، یه ارث پدری داره. میگه نصف ارث باباتو بده تا طلاقت بده، و الا من تو رو طلاقت نمیدم، و الا انواع و اقسام اذیت و آزار رو بهش میکنه. میگه این حرام، حق ندارید، نهی میکنه این تضییق و بفرمایید تشدیدها و فشارها رو بر زن، حق ندارید که وارد کنید. توجه میفرمایید؟ بنابراین ببینید دو تا مطلبه. حالا شاید که بله تو آیات بعد داشته باشید، یه وقت زنه خودش شوهر رو نمیخواد، میگه من تو رو نمیخوام، بدم میادش، دوست ندارم، بیا منو طلاق، محرمم بهت میبخشم، یا حتی یه پول اضافه هم بهت میدم. طلاق چی بفرمایی؟ خول، یا حتی مبارات. بیا ما هم دیگه رو نمیخوام، یه چیزی هم بگیر منو رها کن.
مبارات دو طرفه.
بله. در فرضی که بفرمایید که زنه نمیخواد که خل باشد، یا طرفی نیست که مبارات باشد، هم دیگر رو نمیخواد، بله یه چیزی ببخشد، کمتر مهر به قدر مهر، مازاد بر مهر مانعی ندارد. اما فرض جایی است که شوهر زن رو نمیخواد، در این حال میخواد مهر رو هم ندهد، زنه رو نمیخواد، مهرش هم میخواد نده، میگه یه جوری ردش میکنم که چیزی هم بهش ندم. چه جوری ردش میکند؟ شروع میکند اذیت و آزار. متوجه شدی؟ پس اینجا فرض جایی نیست که زن نخواد، زن کراهت داشته باشه بگه محرمو میدم ولم کن منو، نه. جایی هم نیست که طرفین همو نخواد، جایی است که شوهره نمیخوادش اما میگه یه قرونم بهش نمیدم، نه میخوامش نه مهر بهش میدم، اینقدر اذیت و آزارش میکنم که بگید بابا محرم حلال جونم آزار. توجه فرمودیم این مورد. خب پس اینم بر شما حلال نیست الا یه استثناء میزن، الا ان یعتین بفاحشت مبینت، مگر آقای سعادت الا اداد استثناء، الا ان یعتین، مگر این زنا بیارن بفاحشت مبینه، یک فاحشه یه روشن و آشکاری بیارن، بله اون وقت مانعی ندارد، اون وقت اذیت و آزار مانعی الا به او میخورد دیگه، شما حق اذیت و آزار ندارید. اما اگر فاحشه یه مبینه آورد، ظهور فاحشه در چی آقای زفر؟ در زناست. ظهور فاحشه در زناست، که یعنی زنه نعوذ بالله مرتکب زنا شده، اونم مبینه، زنایی که چه بشه؟ ثابت بشه به اربعت شهودن، یا اقرار اربع مراتن، یا خودشو بره با چشاش دیده، نه زنه اقرار کرده نه شهودی دارن، اما کور که نبود، خودش دید. خیلی خوب، خود شوهر دید. حالا زنه فاحشه مبینه، آشکار مبینه یعنی ثابت شده، زنایی که ثابت شده آورد. خب دیگه این شوهر وقتی که زن زنا ثابت شد در حقش، دلش نسبت به او چه میشه؟ چرکین دیگه، نمیخواد این زن، میگه من اینو نمیخوام. خب نمیخوایش، میخواد ردش کنه، از اون طرف هم مهر دارد. خب اینجا میگه این استثنایی از لا تعزلوهن است، که در فرضی که بله زن فاحشه مبینه آورده است، مانعی ندارد یه فشارهایی وارد کند، زن مهرشو ببخشد و طلاقش بده. پس فقط تو این فرض میشه. اون وقت فاحشه مبینه گفتیم یعنی زنا. یا تو چون در یه روایت مرفوع از امام باقر علیه السلام میگه کل معصیت. توجه کنید. در تبیان میگه که از امام بله از امام باقر علیه السلام فاحشه را حمل کردن بر کل معصیت. کل معصیت که نمیشد گفت که به هر معصیتی بشد اذیت و آزار، حالا زن غیبت میکنه تهمت میزنه، یا بفرمایید که یخت موهاش بیرونه، به هر معصیتی که نمیشد اذیت و آزار کرد، که این فاحشه احسنت این زناست و ما شابه ها، اونایی که شبیه زناست، یعنی در اون رتبه باید باشه، و الا بله مثلا به قول آقای ظفر مادر شوهرش رو مسخره میکنه یا خار شوهرش رو مسخره. خب سخریه هم گناهه، حالا که سخریه کرد اذیت و آزارش کن نمیشد که. پس او گناهی که در رتبه زنا باشد، توجه میکنی؟ خب گناهی که در رتبه زناست شاید دو تا سه تا بیشتر نباشد که در رتبه زناست. یعنی اگر بخن از زنام تعدی به غیر معاصی بکنید، اون معاصی که در رتبه زنا قرار میگیرد و الا نه، مثل مساحقه مثلا سوقم داریم که زنل کیه؟ زنن نسا، زنای زنها سوق است. مثلا در ردیف مساحقه، زنا یا اموری که در این ردیف باشد، بله؟ به هر حال باید در این ردیف باشد، به فاحشه مبینه آورد، این استثناء میکنه، میگه اونجا بخوای که اذیت و آزارش کنی جوری که از دستش راحت بشی، اینا استثناء میکنه که مانعی نداره. نه، ظهور فاحشه در زناست، یعنی فاحشه یک گناه بزرگ گفته میشه. وقتی پا زنا وسط میاد، گناه بزرگی که صدرت از زن چیه؟ زناست. لا محرل بقیه للباقی، برای اونی که زنابش کرده مهر ندارن. شوهرش که زنا نکرده که، زن شوهر دارد، مهرم کرده، نکاح هم کرده، حالا زنه رفت بیرون داد زنا کرد، اون زناش مهر ندارد، نه اینکه شوهرش مهرش ندهد. شوهر که باید مهرشو بده، شوهر نکاح کرده، زنا که نکرده، چون زنا کرده باید مهر رو بده، چون نکاح کرده باید مهر رو بده، زن عملیه زنا مهر نداره. خب تا اینجا روشن؟ استثنام پس روشن شد. و عاشروهن بالمعروف، حالا میخواد بگه قاعده عام در مورد زنها چیست؟ قاعده عام در مورد زنها اینه که میشد اذیت و آزارشون کرد؟ نه، داستان اذیت و آزار یه امریست خلاف اصل، خلاف قاعده. رفتار عام با زنها اینه و عاشروهن بالمعروف، نه استیناف، زنها رو باشون معاشرت کنید، معاشرتی که معروف باشد. معروف یعنی چی آقای ظفر؟ معروف یعنی اون امری که مردم او رو میشناسن و مجتمع و اجتماع شما اون رو میپذیرد، کسی منکر نمیشد. قاعده عام، شیوه عام، برخورد عام نسبت به زنها، عاشروهن بالمعروف، این قاعده کلی است. هر موردی بخواهد از این معاشرت بالمعروف خارج بشد، دلیل میخواد، توجه میفرمون، و باید به اثبات برسن. یکیش همین جا بود، الا ان یاتینا به فاحشه مبینه. اونی که معروف، معروف همه جا معروفه، یعنی مجتمع انسانی او رو تصدیق میکنه. صبح که مردی که از خواب بلند میشه کمربندشو بکشه زنه رو کتک بزنه، این هیچ جا معروف نیست، نه در افغانستان شما معروف است، نه در ایران ما، نه در اروپا و آمریکا. خارج اینجا نبود، اینجا فعلا رفتار رو میگه. مخارج در هر جا متفاوته، یک جا مخارج زن بالاتره، یک جا پایین تر است. بفرمایید که نسبت به شؤونات زنها، نسبت به درآمد شوهر، اینا فرق میکنه. عاشروهن بالمعروف یعنی رفتارتون با اونا رفتار درستی باشه، رفتارتون رفتار نیکویی باشه، با زن بد رفتاری نکنند و تا تنها افرادی با زن بدرفتاری میکنن که لعیم باشن و خبیث باشن. اونایی که لعامت طبع و خباثت ذات دارن با زنها بدرفتاری میکنن، و الا نه، باید با زنها عموماً دارین میگم، یعنی مادرش، خواهرش، اقوام زنش، با زنها به نحو عموم و خصوصاً با زن خودش، با زوجش، با حلیلش، میبایست عاشروهن بالمعروف، با اونها با نیکی، با خیر، با خوبی، با معاشرت نیکو رفتار کرد. غیر رفتار عاشروهن بالمعروف دلیل میخواد. یکیش رو نسبت به شوهر گفت، الا ان یاتینا بفاحشه مبینه. این مالی شوهره. بله، اگه فاحشه مبینه، زنای ثابت شده وارد شد، بله اون عاشروهن بالمعروف رو ترک کند. توجه میفهمید؟ یا اون داستانه بفرمایید نشوز، که اگر زن ناشزه شد او وقت در طی 3 مرحله که بله در قرآن کریم، اینا موارد استثناست. نمیگم اونا رو نداریم، داریم، اما هر جا که دلیل ثابت کن، هر جا دلیل آورد قبول. قاعده کلی در ارتباط با زنها، عاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن. نه نه اصلا داستان مالی، یکیش مالی،
تعذر رو به خاطر که بعضی مال شده، از اون طرف هم پایینش هم بیاین، حالا عاشور بازم امر مطلق هم،
بله
مسائل مالی رو میگیره،
اشکالی نداره
و حتی پنداره ها رو میگیره،
اشکالی
گفتار پندار،
بله اشکالی ندارد که شما در اطلاق آیه ما قضیه مالی را هم وارد کنید، اشکالی نداره، لکن عمده اینجا رفتار و برخورد، ولو یکیش هم مالی است، مانعی نداره، یعنی تو قضایای مالی هم با معروف باشون رفتار کنید، اشکالی نداره، به نحو معروف باشن. مجتمعی شما این رفتار رو رفتار حسن بداند. توجه میکنید؟
مهریه
رو اصلا نمیدونه،
در اسلام اینطور نداره، اشکالی نداره، اونجا برد اینجا فرق
داره. ببینید،
یا مثلا در ایران زنها بر زنهای حقوق قائله که بر در افغانستان، در ایران شما میگه
در اروپا ممکنه شما یه حقوق معاشرت با معروف، معروف عرف، ببینید اینجا خطاب که به مسلمینه، هر نحوی که عرف اجتماعی شما او رو معروف میداند، نیکی در حق زن میداند، شما به اون نحو باید با او رفتار بکنید. خطاب که به مؤمنینه، یا ایها الذین آمنوا. بنابراین معاشرت به معروف. فا دوباره استیناف، فا ان کرهتموهن. نه چی؟
حالی برای فاحش نمید، فاحشی نمید، فاحش داره با خوب یه باش رفتار کنید، برو معروف باش معروف.
نه بابا، اون که خلاص، اون که استثنایی از لا تعذلوهن نبود، تموم شد، نمیشه که هم استثنایی از لا تعذلوهن نبود، نمیشد که او استثناء رو بگوی. خب اونجا میگه سخت بهشون بگیر، بعد عاشروهن بالمعروف که کوسه و ریش بهن میشد. خب عاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن، اجازه، اگر شما این رو که مکروه میشماری، این حرف شر، کرهتموهن فعل ماضی و فاعل و مفعول بهش در محل جزم فعل شرط، فإن کرهتموهن فعسا، فای واقعی در جواب شد فعسا ان تکرهو شیئا، چه بسا که شما شیئی را مکروه می شمارید. فإن کرهتموهن، اگر شما مردان اون زنها را چه مکروه می شمارید، بددون میاد ازشون؟ نه نه نه، یه زن ها از یک زن خاص ای بدش میاد. فإن کرهتموهن فعسا ان تکرهو شیئا، چه بسا که شما از چیزی بددون بیاد. خیلی خوب، تو از این زن بدت میاد. خب عصا فعل ماضی، ولی تام بگیریدش، عصای ناقصه نه. چرا به عنوان عصا تعبیر کرده؟ اظهار امر معلومی است، در صورت مشکوک ای رو اظهار کرد، به خاطر اینکه غریزه تعصب در مخاطب تحریک نشود. توجه می‌فرمایید؟ مخاطب گردن کشی نکند. مثل این آیه شریفه، ملاحظه بفرمایید، سوره سبع آیه 25. بله، قل من یرزقکم من السماوات والارض، کی روزی به شما میده از آسمان ها و زمین؟ رزقتون از کجا میاد؟ قل الله، بگو خدا. و انا او ایاکم، ما یا شما، لعلا هدن او فی زلال مبین، ما و شما، ما یا شما، ما یعنی پیغمبر و مؤمنی، ایاکم کافری، ما یا شما لعلا هدا یا بر هدایتی او فی زلال مبین. خب ببینید، این پیغمبر و مؤمنین میگد یا ما بر هدایتیم یا بر ضلال مبینیم، یا شما اینجوری هستیم. خب این واضحه که کدوم بر هدایتن، کدوم بر ضلال مبینن. پیغمبر و مؤمنین بر چیان؟ بر هدایتن. کافرین بر ضلال مبین هستن. با این حال یه امر مسلم را به او میگن. چرا؟ چون کافرین اینجا چه نکنن؟ رم نکنن، تعصب کفریشون تحریک نشود. تعجبم اینجا هم همینجوره، میگه شما از این زنا ممکنه که بعددون بیاد، کراهت داشته باشید، اما عسا ان تکرهو، عسا بله یعنی عرض کردم یه معلومی رو به صورت مشکوک. خیلی وقتا میشد کسی از چیزی خوشش نمیاد، لکن او به نفعش است. میگه عسا ان تکرهو شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، شما بدت میاد اما خداوند در اون چیز برای تو خیر کثیر گذاشته است. توجه میفهم چه خیلی داره؟ نمیگه که اگر با زن توافق نداری نگرش دار خیر کسی، اون اگه توافق نداری برو طلاقش بده. توجه میفرمایید؟ خب چی؟ نشد. این در باب زن نیست، زنه، زن خودت میخوای باش زندگی کن، اگه دوستش نداری نمیتونی باش زندگی کنی، توافق اخلاقی نداری، طلاق هست. طلاق رو شاره برای همین گذاشته، برید جداش. ظاهرن تمام ائمه معصومین طلاق در زندگیشون بوده است، یا بسیاریشون داریم که طلاق دادن. خب نه نه نه، اینا شما نگیرید کرهتموهن، نه هن را فقط زن به معنا زوجه نگیرید، توجه می‌فرمایید؟ شما اینجا هن یعنی نساء، نه زوجات فقط. توجه می‌فرمایید؟ مطلق زن. چه بسا زنی رو خوشش نمیاد ازش، لکن همون زن برای او یجعل الله فیه، در اون شی خدا خیر کثیر براش گذاشته است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین همون زنی هم که زوجش باشه لعله او نمیپسندد، اما یه خیراتی براش درش هست. توجه میکنید؟ حالا اون خیرات فی ما بعد معلوم میشه. در این حال این عامه، یه قاعده یه عام رو میخواد بگه، میخواد بگه اجازه بدی میخواد بگه آقا ما یه قاعده ای داریم، این جور نیست که شما هرچی خودت دوست داشته باشی او به نفعت باشه. چه بسا یه چیزی رو دوست نداری، نمیخوای، علاقه ای هم بهش نداری، اما همون به نفع توست. توجه میفرمون؟ در باب ازدواج یه وقت یه دختره یه میخوای، اما صلاح تو در او دختر نیست، و یه وقت نسبت به یه دختری هیچ میل و رغبتی نداری، اما صلاح او در اوست، صلاح شما در اوست. توجه میکنی؟ پس عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. داستان ولی این نیست که مصالح و مفاسد مطابق میل ما و کراهت ما باشه، یعنی هر چیزی رو ما میل خارجی داریم او به نفع ما باشه، و هر چیزی رو ما مکروه می شماریم او به ضرر ما باشه. اینجور نیست. بنده خدا رفته بود بله، حالا از باب این که آقایون مستاق خارجیش دخترکی رو در تهران دوست می داشت، رفته مشهد پیش امام رضا، یه بار و دو بار و سه بار، تو یعنی سه بار سفرهای متعدد از امام رضا می خواد که این دختر رو من می خواد و کار نمی شه. آخر الام یه سفر میرد مشهد با امام رضا قهر میکن، میگه اصلا من دیگه با شما قهرم نمی آم، هر مجانینی هستن قهر میکنن، اینم جزوی و زیارت نرفته بود، لکن در حرم رفته بود است و سر قبر شیخ بهایی به شیخ گفته بود است، زیارت امروز نرفته بود تا سر مقبره شیخ رفت، به شیخ گفته بود شیخ تو این زنه برای ما درست که ما این زنه رو بگیر. گفته بود آمدیم تهران پیغام دادن بیان جلو، به محضی که من شب رسیدم تهران صبح پیغام دادن دخترک را اگر میخوای بیا جلو. رفتیم جلو، امر ازدواج واقع شد. یه هفته دو هفته یک ماه بعد دیدیم هی در خونه رو میزنه، بله خانوما کار داری، دیدیم به 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 اینجا فرودگاه بین المللی هر روز صبح یکی در خونه رو میزنید با خانم کار داره. ما دیدیم که عجب افتضاحی، یعنی بله وقت بلند شد بود رفته بود مشهد بسود امام رضا من بله حالا فرق شما و شیخ بهایی رو فهمیدم. و سری من این زنه رو بازش کنید یه جوری، بله خودتون اینا از سری ما بازش کنید، من از این جداشم، من که نمیتونم با این زندگی کنم. توجه میفرمایید؟ داستان اینه، اینجور نیست که هر چیزی کسی میل داشته باشد مصالحش هم در همون میل خودش باشد، و هر چیزی رو که بدش بیاد او براش مفسده داشته باشه. چه بسا ما از چیزی بدمون میاد اما او مصلحت ماست، و چه بسا میل به چیزی داریم و او برای ما مفسده دارد. لذا آیه اینو میخواد بگه اگر معاشرت با یک زن رو شما بددون میمد، چه بسا همون معاشرت ممکن است برای شما مصالحی را داشته باشد. و صلی الله علی محمد. نه نه میخواد رم نکنید، گفتم که میخواد مثل اون داستانه که تعصب طرف تحریک نشه. یکی ابطال کرد سنت جاهلی را، که سنت جاهلی محکوم به بطلانه. یکی دیگه عاشروهن بالمعروف، قاعده عام این است که به معروف باشون رفتار کنید، حق فشار آوردن و تضییق برشون ندارید که اموالشون رو بخواهید تصاحب کنید. و اگر ربما چیزی را هم مکروه می دانید، چه بسا این مصلحت شما باشه.